چه کنه؟
سنگریزه؟
آری سنگریزه، البته از صندوق بزرگتر باشد.
چرا؟ چرا چون این کنم؟
چون و چرا نکن، برو.
اطاعت.
مبادا که از فرمان تخطی کنی. من حال هم بر ایوان خانه می ایستم و بر کارت نظارت می کنم.
نیازی به نظارت
چرا؟
نیست.
چرا؟ چرا؟ هست اطمینان کردن بر کنیزی که چون و چرا می کند خردمندانه نیست. اکنون برو.
اطاعت.
چه شده؟ چه شده؟ شاد شدی؟ مژده دیگری هم برای تو دارم. شام امشبت را هم او خواهد آورد. آری آری، اما مبادا که پارس کنی یا او را بترسانی. اگر بترسد مجبور می شوم دوباره برگردنت قلاده بزنم. اکنون برو تا وقت غروب. می خواهم وقتی در پی جوانک می روی سر حال باشی. جوانک خوسیما، ببینم که اکنون چون دانسته ای کسی تو را می بیند، یک چشم بر این پنجره داری و یک چشم بر در خانه راحله، اما من هر دو چشم را می خواهم. ای لعنتی، خود را پنهان نکن که پنهان شدن از چشم عقاب حماقت است. حماقت.
دیدی خدا، دیدی که چه بر سرم آوردی، عمرم دادی و پیرم کردی، اما نه عمری که با شادی باشد. مرا بکش. نه نه، اکنون نکش. اگر بمیرم این پسر بی هیچ قید و بندی آواره کوی و برزن می شود.
بیبی بیبی
زهر ما رو، بیبی
کجایی؟ بیبی من آمدم.
تو اینجایی بیبی؟
سلام.
گفتم سلام. مؤمنه، سلام مستحب است و جوابش واجب.
کجا بودی؟
میخواستید کجا باشم؟ در حجره.
پیش از تو ابو حاتف اینجا بود.
خب
میگفت سه روز است که به حجره نرفته ای.
نه نرفتم.
پس این سه روز از صبح علت طلو تا وقوق سر کجا بوده ای؟
جای بدی نبودم.
آری کجا بهتر از کوی یار؟
به راستی که اهل دلی بیبی.
نخند پسرک گستاخ.
تو دیگر داغ بر دلم نگذار بیبی.
داغ؟ ای پسرک بی درد و آر، تو به این میگویی داغ دل؟ الهی که هرگز داغ نبینی. اما عزیزکم این رسمش نیست. اگر دخترک را میخواهی باید شرط و شروط پدرش را به جا آوری، نه آنکه از صبح تا
بی بی شرط و شروط محال را چگونه به جا آورم؟ معجزه کنم که البته بابش بسته شده.
معجزه نکن، اما حداقل یک قدم بردار تا او هم یک پله پایین بیاید.
او چنان بر عرش خوش نشسته که اگر هزار پله هم پایین بیاید باز از دسترس من دور است.
با یک جا نشستن نیز کاری از پیش نمی رود.
من هم نمی خواهم یک جا بنشینم تا راحل از دستم برود.
پس می خواهی چه کنی؟ او از تو کار و مسند خواسته. میخواهی به او چه بگویی؟ بگویی که کارم شده پاسبانی کوی یار؟ نه عزیزکم، نه دلبرکم، این رسمش نیست.
تو بگو رسمش چیست؟
ابو حاتف میگفت اگر صائب از خود جوهر نشان دهد، او را در بخشی از سرمایه خود شریک میکنم.
اتفاقا مدت هاست که مرا شریک کرده، تمام گرد و خاک حجرش از آن من است.
او شاید حسابگر باشد اما دروغگو نیست.
به فرض محال که ابو حاتف تمام سرمایهش را هم به من بخشید، با شرط دوم ابن غضب چه کنم؟ من که نمیتوانم برای خود اصل و نسبی در خور پسند آن خیک گوشت مغرور بتراشم. گذشت آن زمان که سر فراز میکردی و با غرور میگفتی من کنیز دختر رسول الله بودم، اکنون بر منبرهای بنی امیه شوهر فاطمه و پسر فاطمه را نفرین میکنند. اگر زمانی بر خود میبالیدی که پسرم شهید سفینه است، اکنون باید این حقیقت را کتمان کنی بیبی. زیرا پسر همون که در سفین پدرم را کشت اکنون بر مسند خلافت نشسته، و اگر نمیدانی بدان که فقط پدرم قربانی نظامیان علی و معاویه نبوده، من و راحله نیز قربانی همان نزاییم.
مقصودت چیست؟
مال و مکنت و تبار و نسب همه بهانه است بیبی. جرم من این است که پدرم دشمن معاویه بوده و پدر راحله دوستدار معاویه و آل امیه. او به هیچ وجه با زبان خوش دخترش را به من نخواهد داد. اما قصه نخور بیبی، این دختر سرانجام نصیب من می شود.
با آنچه که تو گفتی گمان نمی کنم ابو راحله هرگز رضایت دهد.
به درک اسفل و سافلین که رضایت نمی دهد، مرا کاری با رضایت او نیست.
بی رضایت او که نمی توانی دخترش را به این خانه بیاوری.
سالها پیش تو برایم قصه مرد عاشقی را گفتی که دختر بخت خود را از میان قبیله اش رو بود و
صائب،
جان صائب،
گمان نمی کنم که سرانجام قصه آن مرد عاشق را برایت نگفته باشم.
از قضا گفته اید، بارها نیز گفته اید، اما من پسر همان پدرم.
پدر تو اگر مادرت را از میان قبیله اش رو بود عقوبت بدی پس داد.
ولی مادرم همیشه میگفت هرگز از بودن در کنار پدرم احساس زیان نکرده. این یعنی چه؟ آیا مفهومی جز خوشبختی دارد؟
داغ پدرت کم نبود، داغ مادرت کم نبود که اکنون میخواهی داغ خودت را نیز بر دلم بگذاری.
من عزمم جزم است بیبی، راحله را میربایم، نه فقط از آن جهت که او را دوست میدارم، بلکه میخواهم آن خیک گوشت بداند که من فقط عاشقی را از پدرم به ارث نبردم. او باید بداند گرچه تبار ما تبار غلامیست، اما شجاعت نیز در خون ماست.
این شجاعت نیست، حماقت هست.
هرچه که هست تنها چاره من است، او را می نمایم.
خدای من.
سفین کشته شده.
با علی بوده یا بر علی؟
با علی بوده.
نام پدرش؟
نپرسیدم.
مادرش؟
مرده، جوانک تنها با مادر پدرش زندگی میکنه.
کار و پیشه اش؟
شاگرد حجره یک بزاز است.
از کدام طایفه و قبیله است؟
او که این سخنان به من گفت خود نیز نمیدانست.
او را چگونه جوانی یافتی؟
گستاخ و شجاع.
به چه دلیل؟
اگر گستاخ و شجاع نبود رقیب من نمی شد.
رقیب تو در کدام عشق؟ عشق راحله یا عشق ربابه یا عشق فائزه؟
شما؟
آره من.
من عشقی به شما ندارم که کسی رقیبم باشد، اما اگر او گستاخی کند گردنش را خرد میکنم.
اگر چنین کنی من هم گردن تو را خرد میکنم.
او لایق شما نیست.
عجب، از اون جوان بلند بالای خستیمای شجاع لایق من نیست، اما تو بوزینه زشت رو لایق منی.
من سگ شمایم نه عاشق شما.
اگر من فردا او را به اینجا دعوت کنم تو چه میکنی؟
هرچه میل شماست.
در اینکه میل میل من است شکی نیست، اما میخواهم بدانم تو چه میکنی؟
در گوشه اتاق میستم تا مبادا به شما گزندی برساند.
اگر تو را بین اینجا ماندن و تماشای ربابه آزاد بگذارم کدام را اختیار میکنی؟
من عادت به اختیار ندارم.
اگر امر من به مختار بودن تو باشد چه؟
اینجا میمانم.
ای حسود،
این حسادت نیست.
پس چیست؟
انجام وظیفه.
یعنی به او حسادت نمی کنی؟
من عادت به حسادت ندارم. حسادت عادت ضعیفان است. اگر از هر کسی بدم بیاید گردنش را خرد می کنم.
از او بدت می آید؟
هرچه شما بگویید.
او آمده تا راحله را از چنگ تو در آورد.
راحله در چنگ من نیست. اگر بود هیچ کس نمی توانست او را از چنگ من در آورد.
امروز ربابه برای او شیر و نان برده.
فرمان شما بوده.
اما فرمان من نبود که برای او طنازی کند.
این هم خواست شما بوده.
گاهی احساس می کنم تو دو مغز داری، یکی در سرت که بسیار کوچک است و دیگری در گوشت که بسیار بزرگ است. پس با این همه عقل و زیرکی باید بدانی که چرا من برای آن جوان شیر و نان فرستادم.
میدانم.
شکایتی نداری؟
نه.
آفرین بر تو، آفرین. خب وقت خوردن شام است. امشب چه کسی شام تو را میدهد؟
دخترک.
ولی باید قلاده ببندی.
خطایی کردم.
نه، اما باید ببندی تا مبادا خطا کنی. اما نگران نباش، سرانجام به آنچه که میخواهی میرسی. اکنون برو و قلادت را ببند و اگر احساس کردی میخ زنجیرت شل شده محکمش کن. آفرین سگ ملوز.
ظهرتون بخیر باشه همراهان عزیز. رسیدیم به ساعت 13:15. همراه میشیم با کتاب گویای زورق خیال. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیبا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 13. فلانی یک کتری داره، یعنی قبل اینکه من خرابش کنم یک کتری داشت. بعد اون ماجرا برای چای خوردن میومد پیش من، البته بیشتر قهوه میخورد. این که حالا چجوری قهوه میخوردم خیلی دیدنی بود. کتری رو میذاشت رو گاز، یادش میرفت خاموشش کنه، آب جوش میومد، گاز خاموش میشد، آب دوباره سرد میشد، بعد میریختش دور و دوباره روز از نو، روزی از نو. این عادت های عجیب غریب فلانی خودش یه بحث مفصل داره. قبلا هم یه چیزایی دربارش بهتون گفته بودم، ولی الان میخوام درباره کتری سابقش و اینکه چرا انقدر براش با ارزش بود براتون تعریف کنم. تابستون قبل از اومدن به مدرسه، فلانی تو اداره پست یه کار نیمه وقت پیدا کرده بود و تصمیم گرفته بود با حقوقش یه کار قشنگ برای خانوادهش بکنه. به نظرش هم خریدن کتری همون کار قشنگه بود. اولین چیزی که باباش بعد دیدن کتری گفت این بود که
جای این کتری گلمنگلیت خونه من نه.
مجبور شد کتری رو ببره بر مامان بزرگش، اما مامان بزرگش هم نمیخواستش. به نظرش لایق یک کتری بهتر بود و با آوردن این کتری برای مامان بزرگ یه جورایی بهش توهین کرده بود. یک کتری برقی و مدرن میخواست، از اونایی که وقتی جوش میومد اتوماتیک خودش خاموش میشد، یا حالا اینقدر مدرنم نه، حداقل از اونایی که وقتی جوش میومد سوت میکشید، ولی بازم مدل برقیش. اون همه زندگیش رو فدای خانواده‌اش کرده بود، همه جوانی، زیبایی، توان، حتی همه حقوق ماهیانه‌ش رو، لااقل اینطوری خودش میگه. احتمالاً انتظار داشت لااقل تو دوران پیری با یک کتری درست حسابی بر خودش چای دم کنه، اما هیچکی نبود که حداقل یه لیوان آب دستش بده. وقتی کادوی نوه شدید با داد و فریاد این حرفا رو تحویلش داد. خونش به جوش اومده بود، اصلا آروم نمیگرفت. مجبور شدن تو نوشیدنیش یه خود آرام بخش بریزن، بعدش هم زنگ بزنن اورژانس. عادلانه نیست اگه بگیم مامان بزرگش آدم خودخواهی بود، نه اصلا اینطوری نبود، اتفاقا خانم دوست داشتنی بود، اما خب انتظار داشت براش کادوهای خیلی قشنگ و گرون قیمت ببرن، لااقل کتری برقی مدرن. اتفاقا روز قبلش هم از تلویزیون تبلیغ یک کتری خیلی خوشگل دیده بود و انتظار داشت بچه‌هاش ذهنشو بخونن و دقیقاً همونو براش هدیه بیارن، ولی معلومه که ذهنشو نخوندن. فرانی با احساس گناه کتری نازنینشو چپون تو کوله پشتیشو آوردش اینجا. اوایل مدرسه فلانی با کسی بوار نمیخورد. یه هفته تموم با کتری دوست داشتنیش تو اتاقش تنها بود. بعدم که هم اتاقیاش میومدن اونام از کتری گلگلیش خوششون نیومد. اینطوری شد که کتری از همه جا رونده افتاد گیر من. من میذاشتمش زیر تختم، چون واقعا هیچ که تو اتاق دلش نمیخواست چشش به اون بیفته. حالا واقعا نمیدونم برای چی این همه از کتری گلگلی وحشت داشتن. گاز که نمیگرفت، برای کتری بود دیگه. هر آخر هفته که بقیه هم اتاقیاش میرفتن خونه هاشون، من که تو اتاقشون یک کتری برقی خوب داشتن، فلانی میومد و از من اون کتری تبعیدیه رو میگرفت و باش قهوه درست میکرد. ازش میپرسیدم خب برای چی برش میداری؟ تو نمیفهمی، این کتری ترد شده، داغ دیده، کسی هم به جز من تو زندگیش نداره. برای اون شادی یعنی مفید بودن. با اون قیافه اونوقش
منم همراهش میرفتم تا با هم از کتری گلمنگولی چای بخوریم، حالا یا قهوه. هر چقدرم به آخر هفته نزدیک میشدیم انگار کتری از خوشحالی شروع میکرد و زیباتر شدن. باورتون میشه دیگه چهارشنبه از خوشحالی زیاد از زیر تختم برق میزد، مجبور میشدم بذارمش تو جعبه روشم با پارچه بپوشونم. عوضش وقتی پنجشنبه از زیر تخت میآوردمش بیرون، جاش روی بهترین قسمت میز فلانی بود. به کتری بیچاره خیلی سخت گذشته بود، به خاطر همین ما آخر هفته ها فقط از چیزای خوب حرف میزدیم. حداقل میتونست آخر هفته ها یه نفس راحت بکشه. همه چی همینطوری ادامه داشت تا اینکه من کاملا غیرعمدی کتری رو خراب کردم. واقعا اتفاق بدی بود. کل کتری مثل قیر سیاه شده بود و تا مدت ها همه جا بوی بد سوختگی میداد. تا اونجا که میتونستم کل کتری رو سابیده بودم، تمیزش کرده بودم، اما کفش سوراخ شده بود و هیچ کی هم نمیتونست تعمیرش کنه. وقتی فلانی چشش به کتری میافتاد بغض گلومو میفشرد. خودم مجبور شدم بندازمش تو سطل زباله، اما خب دلم نیومد. به جاش گذاشتمش کنار بوته ها. به نظرم رنگ گلای زغالی شده روی کتری با رنگ اون بوته ها به همدیگه می اومدن. فردای اون روز دیدم کتری سر جاش نیست، احتمالاً دزدیده بودنش. در هر حال خودش که پا نداشت اونجا فرار کنه، یکی احتمالاً برش داشته بود. بعضی وقتا من و فلانی میشستیم و دربارش حرف میزدیم. هنوزم همین جوریه، میشینیم درباره کتری گم شده حرف میزنیم و خاطرش رو تو دلامون زنده میکنیم. من میگم یادته چقدر چایش خوشمزه بودن، یادته چقدر خنده دار بود وقتی رو گاز میذاشتیمش، یا این که اونجوری که زیر تختم قایمش میکردم. آخه میدونید، لطفاً اگه شما هم یه روزی تو مسیر زندگیتون با یه کتری گلمنگولی برخورد کردید، باش بدرفتاری نکنید، ازش استفاده کنید، جلوش حرفای قشنگ بزنید. حداقل برای زنده کردن خاطره یه کتری بخت برگشته مام که شده قدرشو بدونید. الان باورش سخته، اما من و فلانی قبلا خیلی با هم جر و بحث میکردیم. فقط چند روز میتونستیم با هم تو آتیش بس بمونیم. تقریبا تو اون دوره با هم دیگه دعوا نمیکردیم و فقط گاهی با هم سر چیزای کوچیک بحث میکردیم، اما وقتی دعوامون میشد سر و کله هم دیگه رو میشکوندیم. خب این داستان من یک کمی غم انگیز و طولانیه. خیلی برام سخته که داستانای غم انگیز تعریف کنم. تقریبا هم اصلا نمیتونم این کارو بکنم، چون مدام مجبورم دست نگه دارم قصه بخورم. به همین خاطرم داستان خیلی کش میاد. حتی اگه داستان کوتاه باشه کش میاد. این داستانم هم همین جوریه. به خاطر یه مسائلی که حالا نمیخوام سرتون رو باش درد بیارم و کش بیاد، ما سر از بیمارستان درآوردیم. زیاد رفتار درستی تو سیرک نداشتیم و به خاطر همینم خودمون باعث تنبیه خودمون شدیم، اما اصلا موضوع بحث ما این نیست. وقتی از بیمارستان مرخص شدیم به فلانی گفتم میترسیدم تو بیمارستان بمیرم و هر شب به سختی خوابم میبرد و اون سه روزی که ما تو بیمارستان بستری بودیم برام مثل شکنجه بود. فقط از این میترسیدم که بمیرم، وحشتناک بود. هیچ وقت از هیچی انقدر نترسیده بودم. فلانی گفت من از مردن نمی ترسم. چی داری میگه؟ من بیشتر به خاطر تو نگران بودم، بعدم مامانم. چطور میتونست بدون من دووم بیاره؟ اگه تو هم میمردی من بازم دیوونه میشدم. اما همه یه روز میمیرن، ترسیدن نداره که. همه یه روز میمیرن، من میمردم چی؟ همه میمیرن. همین باعث شد با هم دیگه دعوای مفصل کنیم. مدت زمان طولانی، یعنی تا فردا صبحش با هم دیگه حرف نزدیم. تو بخشای مختلف آشپزخونه میشستیم با بچهای دیگه حرف نزدیم. بعد بگم هیچ چیزی درمان دردمون نبود، چون فقط یه دارو برای حال بدمون وجود داشت. اما در نهایت تعجب فلانی به من گفت که حتی وقتی هم که بمیریم اون دنیا هم دیگر میبینیم. پرسیدم از کجا میدونی؟ میدونم تو قلبت از شیشه است، نکنه فراموش کردی.
راست میگفت، قلب من شیشه ایه.
به نظرم هنوز نگفتم که تو مدرسه شبانه روزی تیزهوشان درس میخونم، توی مدرسه خوب. حالا اینکه اسم این مدرسه چیه لازم نیست بگم، چون دوست ندارم مستقیم براش تبلیغ کنم. طبق حرفی که معلمامون میزنن بعد از مدرسه ما مستقیم وارد دانشگاه میشیم. در ضمن اونجا دیگه نباید به اونا گفت معلم، باید استاد صداشون کنیم. چون اونا یه نوع دیگه ای از تحصیل کرده های دانشگاهی هن. این مدرسه خیلی مدرسه خوبیه، مثل مدرسه قبلی که توش درس بخوندم اصلا نیست. هیچ کی اینجا به تو نمیگه احمقی یا اینکه باید بری سر یک کلاس پایین تر درس بخونی یا اینکه هوای بهار تو رو گرفته. یادمه که تو مدرسه قبلی وقتی بهار میشد معلم‌ها سرمون غر می‌زدن که بهار سر براوتون کرده و چی و چی. به نظرم بهار خودشونو بیشتر هوایی می‌کرد نه ما رو. بهارا به خاطر همون اشتباهای معمولمون تو کلاس بیشتر دعوامون می‌کردن و بهمون بد و بیرا می‌گفتن. یه بار فقط به خاطر اینکه پاکون بغل دستیمو رو نیمکت می‌کشیدم با خطکش از معلم کتک خوردم. داستان این بود که سر کلاس فیزیک برامون از مقاومت و اصطکاک گفته بودن. منم سر کلاس علوم می‌خواستم خودم عملی تستش کنم. حالا حتی به منم گفتن که بهار سر به هوام کرده. گفتن اصلا این تونتون حرف زدنات مال اینه که بهار سر به هوات کرده. من همیشه عمرم تونتون حرف می‌زدم. میشه از خیلی چیزای ناراحت کننده تری حرف زد، اما من قرار نیست این کارو بکنم چون به نظرم بدیا سریعتر از خاطر آدما میرن. اگه تعریف کنم هم شما در هر حال یادتون میره. دیگه هم این که اگه از اونا حرف بزنم استرسی میشم که برای سلامتیم خوب نیست. اونطور که به ما میگفتن دانشجوهای آینده باید به اعصاب خودشون مسلط بشن و هیچ بهاری هم نباید تاثیر منفی روی دانشجو بذاره. این حرفم تو مدرسه قبلیم بهمون گفته بودن. حالا سر از اینجا درآوردم، یه مدرسه خوب با یه خوابگاه عالی. هیچ کس هم به من نمیگه چرا تون تون حرف میزنی یا چرا لنگه پسرایی. اما توی یه شهر دیگه بدیش اینه، فاصله دارم. البته بازم جای شکرش واقعیه که اینجا همه از جمله خودم باهوش و درس خونن. لااقل بقیه اینطوری تصور میکنن. بذارم اینطوری فکر کنن. اینجا نصف شب یه نفر بیدار میشه تو راهروی خوابگاه قدم میزنه، آواز میخونه. البته به خودش مربوطه. اینم به نوبه خودش یه جور استعداد دیگه. لااقل من اینجوری فکر میکنم. یه اینکه یه سری از بچه‌ها رو گاز، منظورم گاز خوابگاه، سوسک جزغاله میکنن. ما تو آشپزخونه گاز برقی داریم. بچه های گروه بیولوژی یه بار تصمیم گرفتن رفتار حشرات رو در شرایط سرخ شدن مورد مطالعه قرار بدن. بعدش هم حسابی تنبیه شدن. البته خیلی بوی بدی هم بلند شد. واقعا از اون موقع به بعد هیچ کس با بچه های بیولوژی حرف نمیزنه. اما فلانی شرایطش چطور بود؟ نمیدونم چرا فلانی همش تو مدرسه از بچهای دیگه کتک می‌خورد. منظورم مدرسه قبلیه. به خاطر همینم همیشه لب بالایی زخمی بود و زیر چشاش هم بادمجون کاشته بودن. پای راستش هم همچی وضعیت خوبی نداشت. یه خردشدگی ریزی تو ناحیه داشت که تاندون پاش درست جوش نخورده بود و موقع راه رفتن خود لنگ می‌زد. فلانی اصلا دوست نداره خاطرات اون دوره رو یادش بیاره. من و فلانی عاشق اینیم که بعضی وقتا با هم دیگه بریم تئاتر. برای هشتمین بارم تلاش کردیم به سالن نمایش برسیم، اما حتی یه بارم موفق نشدیم. در هر بار یه چیزی مانمون شده. بعدم کاملا دیر شده و دیگه رفتیم بستنی خوردیم و تو پارک‌های شهر قدم زدیم و برگشتیم خوابگاه. بالاخره نمیشه که با کتونی‌های کثیف رفت تئاتر. فلانی به این موضوع خیلی سخت گیره. اما بدبیاری‌های زندگیش ناامیدش کردن و همین شده که سر از مدرسه ما درآورده. پدر و مادر و یه زنبیل عمودایی‌هاش اصرار داشتن حتما اینجا درس بخونه. فلانی هم از سر ناچاری قبول کرده. رشته فلانی فیزیک و رشته منم جغرافیا است. زمین خیلی چیز جالبی نیست. حتما می‌دونید که زمین گرده. البته اگه بخوام دقیقه در بگم بیزیه. خب این دقیقاً همون چیزاییه که ما تو مدرسه تیسوشون یاد می‌گیریم. حتما به ما سر بزنید. روز ملاقات یک بار در سال از ساعت 12 ظهر 27 مارس.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی. خب عزیزان همراه، با هم کتاب گویای زورق خیال رو شنیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت 13:30 است. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی راویان خیال باشید.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذر و آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم را جمع جور کردم. بسته‌بندی وسایل حس دوگانه ای به هم میداد. از یه طرف غمگین میشدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشت.